بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 55. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى. و یستغفروا ربهم. چه چیزی مانع شده است مردم رو، یعنی نمیذارد ایمان بیارن زمانی که هدایت آمده از طرف انبیا اولیا؟ هم هدایت اومده و اینا استغفار بکنن از پروردگارشون، طلب مغفرت بکنن، یعنی بیان دیگه ایمان بیارن، از گذشتشون هم توبه بکنن. چه چیزی مانع شده؟ یعنی چیزی مانع نیست، میخواد بگه مقتضی کاملا موجوده، چون جاءهم الهدى میشه مقتضی. خدا که آمد، خدای متعال کم نگذاشت. بعد از که هدایت آمد، چه چیزی مانع هدایته؟ ما منع الناس ان یؤمنوا. بعد میگه الا ان تأتیهم سنت الاولین. تنها مانع این است که اینها منتظر آمدن سنت پیشینیان هستند. سنت پیشینیان چی بود؟ این بود که وقتی ایمان نمی آوردن، عذاب الهی اونها رو می گرفت. یعنی اینا منتظر اینند که همون سنتی که برای اولین بود، مثلا قوم حضرت نوح علیه السلام و ایمان نیاوردن، ببینید عذاب گرفته شد. قوم صالح و شطورم آورد و اونا ایمان نیاوردن و بعد شطور ذبح کردن، بعد ببینید دچار چی شد. و اقوام دیگر، قوم حضرت موسی علیه السلام رود نیل چه کرد؟ در نهایت فرعون و با اطرافیاشو غرق کرد. می‌فرماد این سنت قبلی ها را آیا اینا منتظرن؟ یعنی ایمان نمیارن تا اون سنت دوره دوچار اینا هم بشه؟ او یعتیهم العذاب و قبلا، یا عذاب در مقابلشون، یعنی به فعلیت برسه. منتظر اینن که عذاب رو چشمشون ببینن. این قبل به دو معناست. یه معناش همینه که گفتیم، یعنی در مقابل خودشون، ما تو فارسی بگیم رویا روی خود، عذاب الهی رو در رویا روی خود، در مقابل خود ببینن. اما یه معنای دیگه هم بعضی گفتن که اینجا قبول جمع قبیله هست و یعنی انواع و اقسام عذابها، چون جمع میشه قبول، یعنی قبیله های فراوان از عذاب رو منتظرن که ببینن. یعنی یه رقم عذاب نیست، چند رقمه. خب ما چند تا چیز از این آیه استفاده میکنیم. یک، این که خداوند در اقتضای هدایت هیچی کم نگذاشته. برای اقتضای هدایت دو تا کار کرده: ارسال رسولان و انزال کتب. هم کتاب فرستاده و هم حجت‌های الهی رو، اشخاص را. این اشخاص میان اون کتاب‌ها رو تفسیر میکنن، توضیح میدن. این میشه مقتضی برای هدایت. بعد میفهمن چی مانع شده. یعنی هیچ مانعی نیست. به دنبال این که میگه مانع نیست، میگه الا یه مانع. وقتی نگاه میکنی ببینید این مانع هم مانع نیست. این نظیر جان القوم الا حماره. میگه همه اومدن مگر علاقه، در حالی که انتظار این بود که بعد الا چی بگه؟ جان القوم الا زید بگه. چرا میگه دل ناهمار؟ این جایی که این طوریه بهش میگه استثنای منقطع. استثنای منقطع یه سر زیبایی داره و اونه که تا میگه جان القوم مخاطب فکر میکنه که من مبالغه کردم، اکثریت اومدن، اما من به جای اکثریت میگم همه اومدن. خب دیدی دیگه خیلی ها تسامح میکنن دیگه، 100 تا 90 اومده، اما میگه جان القوم همه اومدن. گوینده ای که حواسش جمعه نگاه میکنه به قیافه یه مخاطب، اگه دید مخاطب از جان القوم نفهمید همه را، بلکه میگه اکثریت، اینجا جاییست که گوینده باید استثنای منقطع بیاره. یه الا میگه، تا الا میگه مخاطب این جگرش خنک میشه، میگه آه دیدی خودش هم فهمید زیاده روی دارد میکنه، مبالغه میکنه دا. الا رو گفت، الان بعد الا 10 تا رو استثنا میکنه، از این 100 تا بلقه یه 10 تا نیمدن، بنشه نیمدن. شنونده آماده میشد که ببینه بعد الا چه کسانی نیمدن. تا گوش میداد میداد گوینده گفت الا همار. خب همار که از اولم جز قوم نبود که، بله جز قوم نیست. گوینده میخواد بگید من الا را که گفتم آمادگی داشتم که اگه یه بچه هم نیمده بعد الا اسمشو بگویم. سونن کلام الحکیم ان النقویه، بالاخره الا که آخر کلام نیست که، برای کلام باید تمامش بکنه. به خاطر حفظ از لغویت ناچار بودم بعدش اسم دو تا سه تا رو بیارم، اما من چیکار بکنم؟ الا رو گفتم، آمادگی داشتم که اسم چند نفر رو بگم، اما هر چی گشتم تو بین مردم دمی همه اومدن، حتی بچه‌ها اومدن. من به خاطر اینکه کلام خودم رو تمام بکنم ناچار شدم همار رو بگم، چون می‌خواستم یه نقطه بذارم برم سر خط دیگه، ناچار شدم یه همار بگم. خیلی آیه زیباست اگه دقت کنید، آیه شریفه میگه هیچ مانعی ندارند از ایمان آوردن، یعنی هیچ دلیلی ندارند، تنها دلیلشون چیه؟ الا ان تأتیهم سنت الاولین، مگر اینکه همو عذاب پیشینیان بیان. خب اینم که جزء موانع نیست که، یه اتفاق اینم جزء مقتضیاته، یعنی کسی که بدونت ایمان نمی آورد عذاب میشه، این باید زودتر ایمان بیاره، یا اینکه عذاب در پیش روی او واقع بشه. او یأتیهم العذاب قبلا، این میشه استثنای منقطع. استثنای منقطع معناش اینه خدای متعال میخواد بگه رسولان که آمدن و کتب آسمانی که اومد هیچ مانعی دیگه برای کفر کسی نیست. خیلی حرف بزرگه، ما روحانیون باید سرمون خیلی بلند بکنیم. الان تو دنیا باید بگیم غیر شیعه، هر کس هر گروهی باشه، ما هیچ تعصبی نداریم، حالا غیر شیعه هیچ دلیلی ندارد بیان جلو. بگیم چه مانع شده که این شیعه نمیشه؟ آیا منتظر عذاب الهیه؟ بقید عذاب بیان، تنها مانعش اینه، اینم که مانع که نیست. یعنی چه؟ معناش اینه که مقتضی برای تشیع کاملا آماده است. مقتضی چیه؟ قرآن و مفسرین قرآن که بزرگان و علما هستن تو زمان غیبت. چه کم دارن؟ الان اون کسی که شیعه نیست چه دلیلی داره؟ بیاد یه دلیل مطرح کنه، بگه من به این دلیل شیعه نشدم. وقت ما هم تو جواب میگیم و ما من اناسن یؤمنو از جاءهم الهدى، هیچ مانعی نیست، اصلا دلیل ندارن اینها. قبلا هم خدمتتون گفتم باطل هیچ وقت دلیل نداره، زیاد نمیخواد روش فکر بکنید، اما تجربه بکنید طوری نیست. یه 10 سال 20 سال رو این آیاتی که قبلا خوندیم که میگفت اینا گمان میکنن، یا روز قیامت میگه شریکی که گمان میکردید خدا دارد کو بیارید. این گمان میکنید یعنی توهم بود، تخیل بود. الان مثلا مسیحی ها تخیل میکنن که سه تا خدا هست، تو ذهنشون یه صورتی رو ترسیم میکنن، اما تو واقع خب نیست. خب بیان جلو، حالا ما نمونه خیلی داریم دیگه، همین دیروز یه نمونه داشتیم که اجازه گرفتن که بیاد پیش ما مسلمان بشه، گفتم اول ببینید تعصب داره یا نه، بگه تعصب داره نه من باش حرف نمیزنم. مشکل اینا تعصبشونه، لجبازشونه که دلشو صفر بسته، میگه من نمیخوام شیعه بشم. نمیخواید نخوا، عذاب وادارت میکنه، این عذاب برای همین هاست که عقلشون رو تعطیل میکنه. اما کسی هم داشتیم که از دانشجوهای یکی از دانشگاه بود، حالا نمیگم کجا، اومد و گفت من خدا رو قبول ندارم. البته مسیحی بود اما میگفت خدا رو قبول ندارم، ظاهرا اشتباه میگفت، باید میگفت خدا یگانه رو، اینطوری نمیگفت، اما گفت من خدا رو قبول ندارم. اما با جرأت میگفت هیچ کس هم نمیتونه جواب من رو بده. من فهمدم این از همون لجباز هست. اول گفتم شما آماده یه شنیدن حق هستی؟ اگه من الان دلیل رو بدم خدا هست و یکیه و عقلت فهمید، همین الان میپذیری؟ گفت بله. گفتم نه من که مطمئن نیستم. یه مقدار معطلش کردم و جهت روانی اشکال اینا تو همینه که با پررویی میاد تازه میخواد فکرشو برن تحمیلن بکن. میگم آه چون لجوزی تو بردار، دلیل اگه بودی من نوکر شماست، خب متقابلا منم دلیل دارم، شما تبعیت بکن دیگه، وقت به حق میرس. خب اونو خب یه مقدار معطلش شدیم تا از لجباز اومد پایین. همچی که من آمادم میخوام بشنم واقعا حق، گفتم خیلی دلیل حقو شد 3 دقیقه تا 5 دقیقه بیشتر طول نکشید، دلیلش گفتم فوری مسلمان شد، گفت پذیرفت. راجع به ولایت فقیهش هم نمیتون، یا آقایی میگفت من قبول ندارم ولایت فقیه، گفتم که دلیلشو بشنوی میپذیری یا نه، گفت بله میپذیرم. گفتم بالا من امتحانت میکنم، ولی من دلیلشو میگم تا ببینم ادعا میکنی یا نه، اگه دلیلو گفتم دیگه تمام شد و دیگه بعد نمیتونی بگی نشنیدم. اما دلیلشو که گفتم پذیرفت، دم آدم منصفیه. بعدم یه چند تا سوال دیگه کرد، فهمدم که واقعا اومده بود چیز بفهم. خب اینجا یه درس برای ما میشه و اون این است که ما هر جا میریم ما خوب بیان بکنیم این هدایتو، ایصال بکنیم. هدایت که از طرف خدا صادر شده واصلش کنیم، یعنی برسونیم به گوش مردم، اما منتظر نتیجه نباشیم. اینا بدونیم همیشه یه عده‌ای لجباز هستن. حضرت نوح علیه السلام این بنده خدا که حقیقتا خیلی صبور بودند، 950 سال 84-85 نفر مسلمون نتونستن جمع بکن، یعنی میانگینش هر 12 سالی یه نفر، 12 سال زحمت بکشه یه نفر مسلمون بشه. آیا ما حاضریم بریم توی روستایی 12 سال صبر کن تا یه نفر مسلمون بشه؟ خیلی سخته، ما که تعمال این رو نداریم. پس منتظر نتیجه نه، اما بیان بکنی. یه نکته هم که این دیگه تو آیه قرآن نیست، اما از نظر اخلاقی توجه داشته باشی، هر وقت میخواد بحث بکنی صحبت بکنید عصبانی نشی، احترام بذارید به همون افرادی که منکر هستن. یه موقعی رهبر معظم به ما این جمله رو گفتن، گفتن برید ببینید سید شرف الدین که کتاب المراجعات نوشته و بعد اون استاد دانشگاه الازهر مصر شیعه شد، بعد از که 10-20 نامه بین اینا رد و بدل شد اون شیعه شد. فهمدن برید ببینید این چی کار کرد که اونا شیعهش کرد. خیلی الان امروز با اهل تسنن بحث میکنن نمیتونن رو شیعهش بکنن، این رمزش چی بوده؟ رمزش تو اینه. حالا بعضی خوبن رمز فقط تو بیانه، نه رمز تو نحوه بیانه. نامه هاشو من نگاه کردم، اونقدر زیبا احترام میذارد به او. این احترام گذاشتن یعنی چه؟ یعنی من دوست تو هستم، من نمیخوام فریبت بدم. وقتی که اون دلش باز میشد برای شنیدن، اینه. یه منکر خدایی بود، منکر همه چی بود، اومده بود پیش ما، ما رمزونم بود. همچی اومد گفتم که برات نهار بیارم، تعجب کرد. گفتم بیرون خونه نمیتونی چیز بخوری، اون باید رعایت ظواهر رو بکنی، اما داخل منزل شما چون خدا رو قبول ند، دین قبول نداری، من وظیفه نیست ازت پذیرایی بکنم، اگه میل میکنی برات میارم. روزه که نیستی شما، قبول نداشید چیا؟ با همین بیان حکم خدا، ما این حکم خدا رو وقتی براش گفتم و که خدا رو قبول نداشت، اما این بیانی که گفتم دلش خیلی نرم شد. بعد از بحثمون یه یک ساعت دو ساعت با هم بحث کردیم، به من گفت شما خیلی به من مهربانی، و پدر و مادرم اینطور به من مهربان نبوده، و منو تردم کردند و چه کردند. گفتم نه، این وظیفه خدایی، این حکم خداست، این که من، شما مهمان من هستی، چون معتقد نیستی من میتونم از اینجا داخل خونه پذیرایی بکنم، هیچ مشکلی. اما وقتی مسلمان شدی نه دیگه، بهت نهی از منکر میکنم، میگن باید روزه رو بگیری. چی؟ بله، اشهد علی الکفار و حمامه. این دستور دین قرآن اینا رو گفته. ما اگر تو مواجهه با افراد مخالف ها احترام بهشون بگذاریم، تو این احترام گذاری بعد حرفمونه بهشون میذاریم. لذا تو امر معروف و نهی از منکر اینا بارها گفتیم، باید تکرار بکنیم. وقتی مواجه میشیم با منکری که کسی انجام ده، از مرحله اول داد نزنیم سرش. من چه میدونم عمدیس یا سهویه؟ اصلا منکر سهوی دارد، منکر انجام میده. و تو نهی از منکرم میگن مرحله ضعیفتر اگر مؤثر است، حق نداریم به مرحله بالاتر بریم جلو. میگیم دختر خانم اینطوری حیات کم میشن، خودگاهی دختر اصلا کوچیکن، به اعتباری که اون بالغ نیست، رو سری هم سریش نیدونم چی، میگم حیات کم میشه، حیات میره دو. همین یه اظهار محبت بهش میکنیم، بچه است، اما حیارا میفهمه. اما حالا با تندی بگم برو این کارو بکن، نکنم چی؟ اصلا از اخلاق من بدش میاد. این چرا میشه؟ بچه هم هست دیگه، یه اخلاق زود تو ذهنش اینا میماند. پس اول روش تبلیغ اینه، با احترام صحبت بکنیم، بعدم نحوه بیان. حالا که بیان رو میخوایم بکنیم، استدلال بکنیم. استدلال کردیم، گاهی طرف بازم لجبازه، فایده نداره بحث کردن با اینایی که تا اتمام حجت میشه قبول نداره، با اینا اصلا نباید بحث بکنیم، معطل اینا هم نشیم، فایده نداره. اما فایدهش اینه اتمام حجت میشه بعد عذاب بهش میخوره. اینایی که اتمام حجت میشه اون روز یا فرداش یا عذاب تو زندگی بهش میخوره، چون هر کس خلاف عقلش عمل میکنه دا چوب میخوره. این فایدش اینه، اما این فایده برای ما نیست. ما دلمون نمیخواد به کسی عذابی وارد بشه، که دلمون میخواد کسی هدایت بشه. رو این جهت میگیم اول سعی بکنیم او رو از لجبازی درش بیاریم، آماده یه شنیدن حقش بکنیم. وقت جالب، من بعضی موارد که میگفتم اجازه میدی خداشناسی برات بگم، میگفت نه. خارجیه بود، میگفت نه نمیخوام بشنوم. فهمیدم ازم میدونه که من دلیل دارم و میدونه خودش دلیل نداره و میدونه که اگه دلیل شنید دنبالش باید مسلمان، همه اینا رو میدونست، اما اجازه نمیداد. هرچی من با نرمی با آرامش میگفتم اجازه بده، چرا دنبال شنیدن حق نیست؟ اصلا ما بفهمی یه جایی مطلب علمی هست، خب میدنیم ببینیم چیه، یقی گم شده ای داریم. حاضر نبود. گفتن چرا حاضر نیستی؟ نمیتونست دلیل بیار. یکشون میگفت که ما هرچی به ذهنمون میرسد همونو حق میدونیم. آخرین حرفی که میخواست بزند این بودی. و گفتن که حرف غلطیست، مگه هرچی به ذهن من میاد درسته؟ خانچه به ذهن من میاد با ذهن شما با ذهن یکی دیگه اینا فرق میکنه، پس بگیم حق مرتب داره تغییر میکنه. آیه 56 میره سر ارسال رسولان. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما مرسلین رو نفرستادیم مگر مبشر و منذر. این نفرستادیم مگر میدونید حصره و حصر میخواد قطع اشتراک بکنه. قطع اشتراک به چیه اینجا؟ اینه که مرسلین که آمدن هم منذر و مبشرن و هم یه همه دیگه هم داره، یه همه دومش چیه که تو آیه نیومده؟ یعنی اول یه کسی فکر میکنه رسول دو کاره است، قرآن میگه نه فقط یه کاره است، فقط مبشر و منذر است. این فقط معناش اینه، یعنی اون دومشو بی خود توهم نکن. اون دومی چیه؟ مسیطر. لست علیهم به مسیطر. ما فکر کنیم رسول که میاد مجبور میکند انسانها را به این که باید ایمان بیاره، میگه نه این نیست، ما فقط اینو فرستادیم مبشر و منذر. اون طرف مقابل است که باید با اختیار خودش ایمان بیاره. پس آقای طلبه‌ای که میرید در یک روستایی، در یک دانشگاهی، هر جا امام جمعه یک شهر میشه، شما مبشر و منذر هستید فقط. اما این که مکره مردم به ایمان باشید، سلب اختیارشون بکنید، اینا نیست. خدای متعال اختیار گذاشته برامه، دنبالش ببینید اون اختیار رو میگه. دنبال آیه میگه و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. یجادله همون اختیاریه که گفتیم، مجادله میکنن اونایی که کافرن با واسطه یه امر باطل مجادله میکنن. برای چی؟ قصدشون اینه لیود حزو، تا درهم بکوبن به واسطه یه باطل حق را. قصدشون اینه، میخوان با باطل حق را نابود بکنن. و اتخذوا آیاتی و ما اون برو هزوا. اینا مخالفین آیات من رو و آنچه انذار شدن همه رو مسخره گرفتن، جدی نگرفتن. حالا نه لا بلاشون کافرم هستن و همین رو دارم میگم. وقتی میرید یه جایی ها لا بلاش مسیحی هم هست، یهودی هم هست، بعضی هستن سابقا مسلمان الان هستن. میگم همین دیروز من نمونشو داشتیم، بازم خیلی هست فراوانن الحمدلله، نعمت فراوانه. الان دور و بر خود تو اصفهان خودمون زیادن و جای دیگه هم هستن تو کل ایران که مؤمن نیست. حالا لفظ مؤمن، شما مؤمن واقعی میشه شیعه دیگه، شیعه نیست، بگم به شیعه. حالا رفتید هدایت کردید، دو تا کار گفتیم ما وظیفمونه، شما که میرید یک محبت بکنید بهشون، تعظیم بهشون بکنید، یا اخبار رفتار بد اصلا نگید سوء فاعلی دارد و سوء فعلی با هم، نه سوء فعلی داره بد عمل میکنه، اما بگید خوب آدمیه است، بالاخره یه انسانه، یه انسانو من باید دلسوزش باشم نگذارم جهنم بره. چطوری؟ مرحله دومش هم استدلاله، نخن با شل حرف بزنیم، نه قشنگ دلیل داشته باشیم با دلیل بیان بکنیم. اونایی که بیان ساده میخوان بیان ساده، اونایی که مثل این ما رمزونی که گفتم اومده بود این فلسفه خونده بود و با اصطلاحات فلسفی همه رو پیچونده بود، با همین جرأت هم اومده بود پیش ما و میگفت همچندم فلسفه خونده است، ما هم از اصطلاحات استفاده کرد، موچشو گرفتم صرف اومد بپرد روزه دید، گفتم نه مطلب رو بذار تمامش بکنم، سراغ مطلب دوم نرا، همین یه مطلب خلاصت هی میخواست فرار، چندین بار میخواست فرار بکنه، بهش گفتم نه اگه مغالطه بخوایی بکنیم، من مغالطه رو هم خوندم، میخوایی مجادله مجادله خوندم، من اینا رو هم خوندم درچی هم گفتم، هم اینا رو بردم، سرم کلا نمیره اینا رو بده، بنابراین از این کار رو با من نکن، اگه واقعا میخوایی حق رو بفهمی همین یه مطلب، اینا روش هاییست که اینا دارند ها که یا با اصطلاحات علمی میرن جلو که طرف مقابل ها مقهور اصطلاحات بکنن، اوناش که اصطلاحات ندارن لجبازی میکنن، مثلا یه سنی بود خب گوش میداد، ما میرفتیم جلو همچی از کتاب خودشون ثابت میکردن کار اشتباه، به اینجا که میرسی یه میگم قبول ندارم، گفتم نشو چرا قبول نداری؟ خب دلیلشو بگو، این کتاب خودتونه دیگه، دلیل نداشت اما میخواست ایمان نیاره دار، میگم من قبول نداریم، از اینا خیلی داریم ما، خدا تو چارتون نکنه اما حقیقتا اون وقت هم که ایمان میارن خیلی شیرینه، وقتی که قبول میکنن، بعضیشون هم اتمام حجت میشه دو. خب یکم گفت آیات و ما انذرو را اینا مسخره گرفتن، اینم یه روش مخالفین است، اینم توجه بکنیم از قبل خودمون رو آماده بکنیم، مخالفین ما وقتی دلیل ندارن مسخره میکنند، ما نباید اونا رو مسخره بکنیم، اینو باید مواظب باشیم، من الان دیدم تو امر به معروف ها مرحله اول آقا میاد امر معروف میکنه، اینجاش برای خداست، مرحله دومش اون طرف مقابل گاهی فوش میده، همچی که فوش میده این آقا میخواد جواب بده، خب این جوابیه برای خدا نیست، این دیگه نفسه، نفسش میگه اون یه فوش داد تو هم یه فوشش بده، و همینجاست که کار خراب میشه، بابا اون مرحله اول کار عاقلانه بود، تذکر رو دادی، حالا اگه اون فوش داد بگو نه من فوشت نمیده، اون دلیل نداره که فوش داد، اما معمولا دیدم افراد چون نفسشون یه مرتبه تحریک میشه عصبانه میشه بخواد جوابشو بده، جواب میده بعد میبینیم یه مشکلاتی به وجود میاد و کم کم به زد و خورد میشه و مردم میان معمولا از اونا میخوان طرفداری بکنن، اما اگه انسان به فرمان عقلش مسلط به خودش باشه، حالا تو بحث ما اینجا هدایت هم همینه، قرآن میفرماد و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، اونا مسخره گرفتن، اینا بدون مخالفین همچه که گیر میفتن اینا گاهی مسخره میکنن، یه هه هه میکنه و مسخره میکنه، شما تو جواب بگید نه من هیچ وقت مسخره نمیکنم، اون تعبیر امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری که نه تا ریاضت رو حضرت میگن، کسی که میخواد ریاضت بکشه من توصیه میکنم سه تا ریاضت، ریاضت در علم، ریاضت در حلم، ریاضت در خوراک، این سه تا هر کدومش سه تا توصیه ازت میکنن و میگن اونایی که اراده دارن سیر الله داشته باشن این سه تا این نه تا کار رو انجام بده، تو حلمش ازت یکیش اینه، میگن اگه کسی گفت به شما یک فوش دادی من 10 تا فوشت میدم، شما تو جواب بگو اگه 10 تا فوش دادی یک دانه فوش هم از من نخواهی شنید، لئن بسطت یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک، کاری که دو فرزند حضرت آدم اینا با هم دیگه حرف می‌زدن، اون گفت من می‌کشمت دستمو میارم بالا، میگم اون گفت دست دراز کن منو بکشی، من دستم دراز نمی کنم بکشم، اون که دلیل داره، نه مسخره میکنه، نه داد میزنه، نه توهین به مخاطب میکنه، دلیلش رو ذکر میکنه. بعدم یه حالا دیگه من دلیلمو گفتم، میخواید بپذیر میخواید نپذیر. یکی هم بود وقتی دلیلمون رو ما میگفتیم گفت قبول ندارم، هی دیدم این روشو چطوری ازش بگیر. بهش گفتم شما نمیخواد جواب منو بدید، چون من یه موجود ضعیفی هستم، میمیرم و میرم زیر خاک، اما شما بین جواب عقلتو چی میخوایی بدی؟ چون من دلیلو گفتم رفت تو عقلت، به من نمیخواد جواب دیگه بدی، جواب عقلتو بده. همچیه اینو گفتم دیگه ساکت شد دیگه، تا آخر بحث دیگه نتونست حرف بزنه. گفتم بشین فکر بکن، چون جواب من رو باید، من که کسی نیستم که بخواد جواب من رو بدی، چون کار من نداشته باش، چون جواب عقل خودو بده. یه مطلبی رو بهت گفتم، بشین رو این فکر کن، جواب داری براش، بر بین خودت و خدا مبارکت باشه. صلی الله علی محمد.